خود زندگی به نظر من بیشتر تغییر ایجاد میکنه توی کار ما تا تأثیر فیلمای دیگه. شاید برای کسایی که فیلم زیاد میبینن این تأثیر رو بتونن از سینمای دیگران بگیرن، اما از اونجایی که من همیشه چشمم به زندگیه و هوش و حواسم به محیط دور و بر خود منه، تقریبا میتونم بگم که یا تحقیقا که اون چیزی که من رو تغییر میده تو سینما تجربه زندگیه و محیط اطرافم، نه سینما و نه ادبیات.
سلام، من مهتا قربانی هستم.
سلام، من امیر مهرانی هستم.
اینجا پادکست بدا هست. گفتگوهای ما از پیش طراحی شده نیستن.
ما فکر میکنیم خیلی چیزا وقتی گفته میشن که از قبل براشون برنامه ریزی نکردیم.
خب من فکر میکنم این یه مزیته که بعضی آدم ها یه چیزی رو عمیق عمیق یاد میگیرن و توی اون حوزه کار میکنن و توی همون حوزه میرن جلو، تجربه کسب میکنن. بعد آدم های اطرافشون تو همون حوزن، فعالیتاشون، تفریحاشون، مسافرتاشون تو همون موضوع و هیته میچرخه، ولی از یه طرف هم انگار این مزیت نیست، به خاطر اینکه آدما پویایی از این شاخه به اون شاخه رفتن و تجربه کردن سطوح مختلف موضوعی و حیطه های مختلف رو ندارن.
بعضی وقتا که فکر میکنم مزیت ها و در این حال یکی از رنجای خودم همین یه جا بند نشدن بوده. تجربه های محیط های مختلف خیلی به من کمک کرده. در این حالم همیشه انگار که تو کولت رو دوشته، از یه جایی داری میری یه جای دیگه، یعنی انگار زندگی تو کلن توی یه کوله جمع کردی. با این وجود بر من اینجوری بوده، بعد از یه مدت یه جایی میمونم، یه جا منظورم الزاماً یه جای فیزیکی نیست، در اون فضای همیشگی که میمونم بعد احساس بیمعنی بودن میکنم.
منم یه همچین تجربه دارم و خیلی همیشه سعیم این بوده که تو فعالیتام تنوع رو رعایت کنم، یعنی شاید یه روحیه تنوع طلب توی انجام یه سری کارا بودن، توی یه سری لوکیشن ها و کلن هیته های ورزشی، هنری، علمی و اینا، انگار اینجوری منو ارضا کرده که توی تجربه های مختلف غلط بزنم به جای اینکه کلن مثلا یه چیزی رو بگیرم برم تو همون هیته جلو.
من چون با هم زیاد حرف میزنیم از تجربه های خودت میگی، از کاری که داری میکنی، من یاد نسخه جوانی خودم میفتم، یعنی نسخه همون سنی که الان تو هستی، و هر وقت تعریف میکنی من هیجان زده میشم و در این حال دلتنگ، یعنی اینجوری هم که چقدر باحال بود اون موقع، مثلا نمیدونم از این ور میرفتیم اون ور، تصمیم میگرفتیم مثلا بری فلان کارو بکنی، میرفتی میکردی، تصمیم میگرفتی بری مثلا، واقعا یکی از تجربه های اثرگذار بر من همون کلاس بازیگری بوده که تو هم رفتی تجربهش کردی، تو جرأت کردی رفتی خوندی، من اصلا هیچ وقت به این فکر نمی کردم. ولی مثلا بودن تو همون فضای مثلا بازیگری، نه به خاطر اینکه بازیگر بشی، بودن تو فضای مثلا داستان نویسی، نمیدونم رفتن دیدن مثلا تئاترا، نمیدونم گالریا، معاشرت با آدم های مختلف، فکر میکنم الان خیلی چیزایی که مثلا برای تعریف کردن دارم ریشه هاش از اونجاست، برای تعریف کردن یا برای فکر کردن حتی با خودم ریشه هاش اونجاست. بخاطر من الان تو رو میبینم هم هیجان زده میشم هم حسرت میخورم، آه کاش من یه بار دیگه مثلا سنی بودم همینجوری آزاد میرفتم این بر اون بر.
چون سن، حالا یه بخشش سنه و یه بخشش مسئولیت های مختلفی که آدم نمیتونه خیلی بزنه به سرش یه هو بره یه کاری رو بکنه، ولی خیلی برای من پیش میاد که یه هو مثلا یه جا نشستم یه چیزی میاد تو ذهنم و فورا میرم اقدام میکنم انجامش میدم. ولی یه چیزی که هست اینه که کلن تلاشم همیشه این بوده که آدم بیمزدهی نباشم. آدم بیمزده نبودن یعنی که آدمی که مثلا یاد این تیمایی که میرن کشورهای دیگه بازی میکنن و میبینن که خب اون تیم مقابلی که لباس قرمز پوشیده از همه نوع حتی زبونش فرق میکنه و تو داری باهاش یه معاشرتی میکنی به خاطر یه هدف مشترک، ولی لزوماً همیشه قرار نیست که دوست صمیمیت بشه و تو داری یه جورای دنیا دیده میشی توی اون فضا. و چیزای جدیدی یاد میگیری، چیزای جدیدی میبینی، بعد انگار ظرفت واسه تصمیم گرفتنی که خودت چه مدلی باشی متنوع‌تر میشه. انگار جعبه ابزاری که داری که ببینی خب از چیا میتونی استفاده کنی، از چه ویژگی‌هایی میتونی داشته باشی، بک‌گرانده انگار غنی‌تر میشه. و من اینو همیشه خیلی دوست داشتم که آدم بیمزه‌ای که فقط یه رنگو دیده، یه رنگو میشناسه نباشم.
این آدم بیمزه نبودن خیلی دوست داشتم، خیلی باحال بودی. هیچ‌وقت اینجوری بهش فکر نکرده بودم.
کنار آدمایی بشینیم که فقط یه رنگو دیدن، حرفی برای گفتن ندارن، یعنی روایت جالبی برای تعریف کردن و قصه گفتن ندارن. همین کارهایی که آدم یه دفعه میره رندوم انجام میده یا با آدمای متفاوت و تجربه غیر از روتین و روزمره، اونه که خوراک تک و تعریف کردن و مثلا قصه گفتن، قصه جالب تعریف کردن واسه دیگران میده به آدم.
بیمزه بودن خیلی جالب بود برام، ولی من هم همیشه با این مسئله چالش داشتم. ما داریم هویتمون رو از چیزهای مختلف، از ارتباطات مختلف میگیریم و هی باز تعریف میکنیم دیگه. همیشه راجع به این فکر کنم تو اپیزودهای قبلی هم صحبت کردیم که هویت مفهوم و معنای پویا داره، داینامیکه. در این حال توی یه چیز ثابت موندن خیلی راحت تر از چیزه، یعنی اینکه تو بگی من اینم، من مثلا من دکترم، من نمیدونم روانشناسم، من مثلا مدیر منابع انسانیم، من
نقاشم،
این انگار یه جور تکلیفتو با خودت و با بقیه معلوم میکنه، جای امتریه، یعنی تو انرژی کمتری صرف میکنی برای اینکه بخوای مثلا مسیرهای مختلف زندگی تو طی کنی. خب با این وجود فکر میکنم یه اتفاقی که میفته اینه که تو دیگه همه هویتت میشه همون چیزی که داری، یعنی همه جنبه های زندگیت همونه. خب یعنی تو باید بگی مثلا من روانشناسم و دیگه روانشناس بمونی. خب باید بگی من مثلا متخصص منابع انسانی هم و دیگه متخصص منابع انسانی بمونی، چون جای دیگه این الزاما باز تعریف نمیشه، معنا نمیشه. حالا
و اگه یه روزی اونو از دست بدی، کل هویت تو از دست
بدی. دقیقاً.
و دقیقا. هیچ چیز دیگه ای نداری که باهاش خودت رو تعریف کنی.
دقیقاً همونطوره. یعنی این برای من همیشه جزء چیز بوده، ترسای مثلا اگزیستانسیالم بوده که مثلا خب من واقعا باید خودم رو اینجوری تعریف کنم. یعنی نظرش شاید تعریف خودخواهانه یا، ولی من نتونستم آخرش خودم رو توی چارچوب تعریف کنم و یه سری روی کرده و تفکرها احتمالا به همین دلیل برام جذابتر شده. یعنی من مثلا کیارستمی که راحت تره بهش بگیم فیلمساز و بیشتر از یه کارگردانی که مثلا فقط اصغر فرهادی که مثلا فیلم میسازه من میپسندم. این که میگم کیارستمی که راحت تره بگیم فیلمساز، به خاطر این که ما جنبه مثلا فیلمسازیش یا جنبه فیلمساز بودنش، کارگردان بودنش بلتر از بقیه جنبه باشه، ولی من از اینش خیلی کیف میکنم که کلیه این آدم، یعنی کلی بوده. میدونی دوربین رو برمیداره میره از در فقط عکس میگیره، بعد یه جایی باید فیلم بسازه، بعد یه جایی نقاشی میکنه، حال میکنه مثلا یه سری از شعرهای حافظ رو جمع کنه با اون مدل اونایی که برای خودش معنی داره رو، یعنی یه نسخه حافظ کیارستمی که مثلا. بعد میریم تو فلسفه مثلا ژیل دولوز رو میبینیم که در مورد همین روی کرد حرف میزنه و مثلا اون بحث نومدیزم یا کلیوار بودن رو مطرح میکنه. شاید قسمت غم‌انگیزش اینه که مکانیزم زیست در دنیا، یا مثلا راحت ترش بگم مکانیزم کار کردن برای اینکه تو بتونی گذران زندگی کنی، به این جایزه نمیده. یعنی بابت این الزاماً ازت کسی مثلا نمیاد به اینکه دست درد نکنه که تو کلی داری میری اینور اونور و تجربه میکنی، چون اگه قراره که مثلا وایسی یه پولی در بیاریش، یعنی شغل داشتن یعنی اینکه تو همون متخصص اون حوزه. آره.
و آدم ها انگار کردیت میدن به اینکه خب تو اگر متخصص این حوزه ای چند سال تو همین حوزه فقط کار کردی، بعد مثلا خب اگه بگی که این کارو کردم اون کارو کردم، یه جورایی یه تعریف از این شاخه به اون شاخه میگن که خیلی مثبت نیست توی گرفتن آدمایی که مثلا تو اون حوزه میخوان چه میدونم تو واسه یه پوزیشنی اپلای میکنن. ولی همون قدری که مزیت داره اون عمیق شدن توی یه حوزه، به نظر من مزیت هم داره اتفاقا اون از اون شاخه به اون شاخه پریدن.
من هیچ وقت فکر نکردم که میخوام فیلم ساز بشم. من تو ذهنم بوده که نقاش بشم، با نقاشی هم شروع کردم ولی نقاش موفقی نبودم، نه در دانشکده نه در بازار آزاد. بنابراین از طریق نقاشی رفتم تو کار گرافیک، از گرافیک رفتم به ساختن فیلم های تبلیغاتی، فیلم های و بعد از طریق فیلم های تبلیغاتی نقاشی کردم برای کودکان، کتاب برای بچه ها و بعد نفهمیدم چی شد که هول داده شدم توی سینما. تایتل ساختم برای فیلم، پوستر ساختم برای فیلم، کارهای گرافیک کردم ولی هیچ وقت فکر نمی‌کردم فیلم ساز بشم. هنوزم البته دیر کلام بگم فیلم ساز حرفه‌ای نیستم، اما از اونجایی که کارهای متعدد و گوناگونی میکنم، مثل نجاری، مثل نقاشی، مثل عکاسی، میتونم بگم فیلم سازی هم یکی از رشته هایی است که من درش فعالم.
من یه چیزی رو البته روشن کنم راجع به حرف قبلم که گفتم مثلا این هویت‌های مختلف آدم از حیطه‌های مختلف داشته باشه، به نظرم یک بیس هویت ثابتی آدم خوبه داشته باشه که اینا روش سوار میشه. در واقع این نیستش که من تو جمع هنرمندا هنرمند باشم برای خودم، تو جمع مثلا فوتبالیستا فوتبالیست باشم، تو جمع بازیگرا بازیگر باشم، تو جمع مثلا روانشناسا روانشناس باشم و اصلا خودم هم در تنهایی خودم نفهمم من واقعا کیم و نتونم. انقدر دیگه این مثل یه توپ چلتیکی که از همه جا وصل پینه شده با جنس های مختلف پارچه و پلاستیک و اینا و اصلا خودش نمیدونه هویتش چیه. رنگ بک‌گراندم باید حداقل ثابت باشه، بعد اون روی اون سوار بشه و تجربه های مختلفی داشته باشم تو تجربه زیسته. من میخوام اینو از اون تفکیک کنم و بگم که منظورم اون نبود که مثلا تو ندونی حتی خودت کی هستی و نتونی توی یه جمله خودتو تعریف کنی.
آره اینو میفهمم که یعنی خیلی نکته درستی رو گفتی که مثلا آره به قول تو جمع فوتبالیستا فوتبالیست، تو جمع نمیدونم آرتیستا آرتیست، این نمیشه. خب میکنم دیگه این مال مثلا زمان ابن سینا اینا بود که همه فن حریف بودن مثلا آدم ها و خیلی چیزها رو میدونستن، چون گستره علم محدودتر بود، نشر علم اتفاق نمیافتاد. یعنی ما مثلا در اون زمان واقعا در مورد اون زمان صحبت میکنم دستگاه چاپی وجود نداشته، همه چی دست نویس در بهترین حالت یا کلامی و شفاهی منتقل میشده. ولی احتمالاً هم همین میشه که مثلا خب خیلی همون مثلا یه شغل ثابتی داریم ولی میریم یه چهار تا کار دیگه هم میکنیم.
طبیعتاً خب هم انرژی و زمان و عمر و اینا محدوده دیگه، مگه چقدر آدم میتونه مثلا هم فوتبالیست و هم آرتیست و هم مثلا روانشناس و هم مثلا دکتر خیلی خفنی باشه؟ احتمالاً اگر همه اینا با هم دیگه باشه، تو جمع اون آدم‌هایی که مثلا توی همون حوزه فوکوس کردن و به یه تخصصی رسیدن، احتمالاً یک آرتیست یا یک فوتبالیست و یک روانشناس و یک دکتر درجه سه خواهی بود.
قطعاً.
ولی توی یه حوزه‌ای که عمرتو بیشتر گذاشتی، انرژیتو بیشتر گذاشتی، من از جنس تجربه زیسته متنوع میگم اینا رو. خیلی بهش به عنوان شغل ثابت که مثلا تو چند هویت فول تایم داشته باشی بهش نگاه نمی‌کنم. ولی مثلا آدمایی که دیدین سفر زیاد میرن، حرف زیاد برای زدن دارن، چون تجربه‌های مختلف داشتن، آدم‌های مختلف دیدن، فرهنگ‌های مختلف دیدن، زبون‌های مختلف رو شنیدن و اینا، بیشتر راجع به اون، یعنی تو ذهنم اون تصویره.
آره اینجوری آدم مجهز میشه به قصه. خب و قصه چیزیه که فکر می‌کنم روابط رو می‌سازه و روابط رو حفظ میکنه. یعنی شاید یه ذره مثلا سخت به نظر بیاد، ولی شاید از این بودم بتونیم تعریف کنیم که ما تا زمانی که قصه برای گفتن داریم زنده ایم. وقتی قصه ای برای گفتن نداشته باشیم دیگه اونجا مردیم. حالا این مرگ الزاما مرگ فیزیکی منظورم نیست، ولی مردن در رابطه هاست. یعنی چیزی نداری دیگه، من چیزی ندارم برای تو تعریف کنم، تو چیزی نداری تعریف کنی، تو من چیزی ندارم برای بچه‌م تعریف کنم.
در راستای آدم بیمزه بودن، آدمای بیمزه مثلا بهشون میگی چه خبر، هیچی، سلامتی، یعنی یک جمله ندارن بگن راجع به توصیف خودشون، هیچی، سلامتی، یا مثلا چی کارا میکنی، هیچی، هستیم، مثلا انگار هیچ چیزی خارج از ریل نبوده که این آدم تجربه کرده باشه و بگه. و من کیف میکنم آدمایی که بهشون مثلا میگی چه خبر یا مثلا میگی چی کارا میکنی و مثلا حداقل دو یا سه تا چیز جدید و جالبی دارن که برات تعریف کنن و تو مثلا یه لبخندی بزنی میگی چه جالب،
یه کله پاچه‌ای خلاصه هست که اون وسط بار بزنه.
دقیقاً.
به نظرم خیلی صحبتمون در مذمت یا در تایید مثلا مطلقاً تجربه گرایی و مطلقاً در یک جایی بودنه، ولی در هر صورت ما خارج از ساختار اجتماعی هم نمیتونیم خیلی کارهای عجیب غریبی بکنیم دیگه. یعنی همیشه فرصهای اجتماعی، اون داینامیک اجتماعی در هر صورت رو ما اثر میذاره. یعنی تو مثلا وقتی مسئله تورم داری، تو الزاماً خودتو نمیتونی از تورم جدا کنی و بگی که مثلا من اثرشو صفر میکنم. نه، اثرشو در هر شرایطی برات صفر نمیکنه. وسط جنگلم زندگی کنی، بالاخره یه چیزی بخوای بری تا مثلا 30 کیلومتر اونورتر از مثلا اولین مغازه اولین روستا بخری، اثر تورمو داری درک میکنی. بنابراین میخوام بگم ما خارج از اینه که نمیتونیم کاری بکنیم، در صورت اینا رومون اثر میذاره. و درکمون هم از زندگی همین فورس های اجتماعی، فورس به معنی نیروهای اجتماعی، درک ما را از زندگی شکل میده. و در این حال منم همیشه فکر میکنم که خیلی غم انگیزه که تو کل زندگی تو مثلا یه جا وایسی و یه کاری بکنی و بعد همه چیز تو همون تعریف کنه و بعد خارج از اون حتی اعتماد به نفس توصیف خودتو نداشته باشی. و من میشناسم همین الان آدمایی که روابط دوستانشون، یعنی دوستی همونجا تعریف میشه، نمیدونم عشق همونجا تعریف میشه، مسافرت همونجا دوباره تعریف میشه، و بعد از یه مدت یعنی یه انگار خطر دیگه هم داره، آدمای دیگه هم غلط میشن، یعنی آدمای خارج از اون دایره، خارج از اون محدوده غلطن دیگه.
در راستای اینکه گفتین تورم و مثلا فرصای اجتماعی، من میگم تجربه زیسته متنوع و این حرف داشتن واسه مثلا زدن خیلی تجربه عجیبی نمیبینمش که مثلا آدم پول و زمان داشته باشه که بره کشورهای مختلف رو ببینه یا ایران گردی کنه که حرف داشته باشه واسه زدن، یا هزینه اینو داشته باشه که کلاس‌های مختلف بره، دوره‌های مثلا متنوع تو هیته‌های مختلف بره که مثلا تجربه داشته باشه. من میگم حتی همون آدمی که، یعنی خیلی بستگی داره به نوع نگاه آدما به زندگی و به اطرافشون، دوز جزئی نگریشون، دوز مشاهده گریشون چقدر زیاده که میتونن حتی از یک 24 ساعت روزمره حرفی داشته باشن واسه زدن که وقتی بهشون میگی چه خبر، حتی از همون 24 ساعت روزمره هم بتونن دوتا چیز جالب تعریف کنن. یعنی خیلی لزوما نمیبینم که آدم به لحاظ لوکیشن یا به لحاظ مسافت این ور اون ور رفته باشه یا کار عجیبی کرده باشه که بخواد حرف برای گفتن داشته باشه. خیلی اینجوریه که تو حتی شاید یه کار ثابت داری و سالهاست داری تو همون کار فعالیت میکنی و آدم های اطرافت هم لزومن شاید آدم های مثلا متنوع نیستن، همون آدم ها، ولی هر روزت با دیروزت فرق میکنه، یعنی خودت این فرق رو ایجاد میکنی.
برای اینکه یادآوری کردی، من گاهی مرتکب گفتن شعرم میشم، بستگی داره به امکاناتی که برای ما فراهمه. یه موقع است که شرایط ساختن یه فیلم فراهمه، یه ایده است که قابلیت فیلم شدن داره، شرایط مناسبی برای ساخت از تهیه کننده نزدیکی به هم وجود داره، اون موقع خب فیلم سازم. اما معمولا بین این فیلم ها دو سال فاصله میفته، تو اون دوره عکاسی میکنم، وقتی نور هست، وقتی سوژه مناسبی جلوی دوربینم هست، و گاهی شعر میگم وقتی که هیچی نیست، نه نور هست، نه امکانات ساخت چیزی هست. یه ایده به ذهنم میاد و موقع است که فکر میکنم شعر میگم، بنابراین همین کارا رو میکنم، نجاری میکنم، نقاشی میکنم، شعر میگم، عکاسی میکنم، فیلم میسازم، اما هیچ کدوم اینا حرفه های جدی من نیست.
دو تا تصویر اومد تو ذهنم، یکیش اینه که احتمالاً تو این مثلا جهان اینستاگرامی و اینا تصویر از همین تجربه کردن میشه همون آدمایی که مثلا یوهو سر به بیابون میذارن، یوهو مثلا، یعنی اینجوری داره روایت میکنه، من مثلا داشتم اینجوری زندگی میکردم، نمیدونم هر روز برو بیا با خستگی زخم خورده، بعد یه دفعه قیام کردم و بعد زندگیمو عوض کردم، رفتم مثلا کنار اتوبان وایسادم، شستم آوردم بالا و کوچ سرفینگ کردم، مثلا وایسادم با آدم و گفتم بریم من بزنم به دل جاده و کشف شهر رو اینا. موافقم، این یه ذره تصویر به نظرم اینستاگرامی. یه تصویر سینمایی هم تو ذهنم اومد یه لحظه، من اگه بخوام یه روانشناس خفن رو مثلا با عنوان یه کارکتر بیارم، یه آدم شناس، روانشناس، یه آدم شناس رو مثلا بیارم توی فرض کن اون قصه، احتمالا این آدم شناسه توی ته یه بایگانی نشسته، ممکنه ماهی دو سه تا آدم ببینه ولی اونا رو خیلی عمیق میبینه. توی یه اداره تصورش کن، اون الزامن اون آدمه که لب کانتر نشسته به همه جواب میده نیست، اونیه که ته بایگانی وسط پرونده و خاک و خل نشسته، ولی وقتی آدم ها میان پیشش فرصت معاشرت پیدا میکنه. هم داشت اینا رو میگفت، این دوتا تصویر اومد تو ذهن.
یعنی دو سه نفر رو خوب میشناسه که زیاد دیدتشون و باشون معاشرت
نه
کرده؟
نه. آدمه که اون ارباب رجوعی که میره تو بایگانی الزاماً دیگه برای بار دوم و سوم و صدم نمیره، خب ممکنه یه بار بره، ولی یه سالن رو تصور کن پر از پرونده است و مثلا تو به عنوان یه مراجع، به عنوان یه مثلا ارباب رجوع میری اونجا و مثلا میخوای یه پرونده ای رو بگیری و اون آدم مسئول اینه که این پرونده رو پیدا کنه و به تو بده، و تو این فاصله ای که اون داره میگرده پرونده ای تو رو پیدا بکنه، همین چه خبر، چی کار میکنی، از مدل نشستنت، از اینکه اصلا پرونده درباره چیه، اون داره در واقع این آدم
آنالیز میکنه.
آره، عمیق میشناسه. خب حتی ممکنه مثلا تو یه دغدغه‌ای داشته باشی، فرض کن میگی آره من این پرونده رو برای فلان کار میخوام، و بعد اون آدم تو سالهای قبل زندگی، یعنی تو سالهای کاریش 100 تا مثل تو رو دیده. داشتیم گفتیم مثلا کلی وارینا، یعنی این بحث مثلا تجربه ها رو داشتیم میکردیم، میدونم که ممکنه آدم واقعا ته بایگانی بشینه و بتونه این کار بکنه. تصویرش برای من این شکلی شد. تو هیچ وقت تو بایگانی جاهای چیز بودی، این اداره ها و اینا؟
نه، من توی فیلم و اینا دیدم، توی فیلم و سریال که مثلا میخوان یکی که خیلی فرسوده است و با کارش خوشحال نیست، و یا اینکه میخوان تبعیدش کنن به یه جایی که هیچکیو نبینه و حالش بد باشه، مثلا میفرستنش اون زیر زمینی که پر از پرونده است و نه نور میبینه، نه آدم میبینه، نه صدای خیلی غیر از صدای خودش هست که خب کسی هم نیست، نمیتونه اصلا اونم بشنوه چون با کسی حرف نمیزنه، و برای من خیلی تصویر غم انگیزی داره اون شغل. نمیدونم، شاید واقعا یه سری آدما دوست داشته باشن و با اون دوز درونگرایی بالا و اینکه حالا براشون یه کاری تعریفشه که همون کار رو هی تکرار کنن و هیچ خارج از چارچوبی نباشه، احتمالا علاقه دارن، ولی برای من خیلی غم انگیزه این کار.
ببین، آره، این تصویری که ما ازش داریم همیشه مال مثلا آدمای شکست خورده تنهای داغونه. من دقیقاً همین دارم میگم اگه من بخوام مثلا یه آدم شناس نشون بدم، اینو از ته بایگانی میارمش بیرون.
به خاطر این میگین که فرصت زیاد و فراغ بال داره که به آدما و جزئیاتشون و ابعاد مختلفشون فکر کنه.
ببین، تو فرض کن که مثلا ماهی دو تا سه تا آدم میبینی، دیدن اونا برات غنیمته دیگه.
قدر آدم دیدن رو میدونی انگار.
دقیقا. دیگه نمیتونی از کنارشون همین جوری رد شی. یعنی رهگذر کنار خیابون نیست، حتی اگر که با این چیزی که تو گفتی، یعنی این آدم مثلا تبعید شده تنهاست، هر یه آدمی که میبینه میتونه براش یه فرصت کشف دوباره بشه و یه فرصتی برای این که بگه من زندم. اصلا یکی از مجازات ها وقتی میخوان مثلا یه آدمی بابت یه چیزی مجازات کنن، تبعیدش میکنن. و تبعید معنیش اینه که پیوندهای تو رو از اون جایی که توش ریشه داری و روابطی که داری دارن قطع میشدی دیگه. بعد اونجا دیگه دیدن آدم ها و بودن آدم ها برات تبدیل میشد به یه در واقع ارزش، به یه غنیمت. حالا تصویرش برای من این شکلیه.
حالا در راستای این که آدم بیمزه نباشن چیکار کنن آدم ها؟ من به نظرم واقعا یکی از ابتدایی ترین چیزاش وقتی یکی بهتون میگه چه خبر، نگین هیچی سلامتی. خیلی
من اینو میگم،
خودم هم میگم، البته بستگی داره کی اینو بپرسه.
آره
چون... اگه حرف مشترکی با طرف نداشته باشه، ولی مثلا به آدمای نزدیک مگه میشه مثلا ما 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت یا یه روز همو ندیدیم، از فاصله که همو دیدیم تا الان مثلا هیچی، هیچ خبر. مثلا میتونه آدم بگه که آره تو خیابون داشتم میومدم و مثلا فلان چیزو دیدم. شاید خیلی چیز عجیبی نباشه، ولی تو حداقل یه حرفی داری که منتقل کنی به اون آدم. مثلا من یه استوری گذاشته بودم توی این سری استوریای تلنگر که میذارم، گفته بودم که آقا آدم بیمزه نباشین. اینکه مثلا بهش میری رستوران بهش میگی که چی میخوری، میگه نمیدونم، فرقی نمیکنه هر چی که شما میخورین، یا مثلا بهش میگی که خب تیم مورد علاقت چیه تو فوتبال، هم فرقی نمیکنه، بازیه دیگه، آدم نگاه میکنه، یا مثلا ماشین مورد علاقت چیه، ماشین ماشینه دیگه، چه فرقی میکنه. من میگم خب یعنی تو هیچ چیزی نداری که مال خودت باشه و سلیقه تو باشه، رنگ و بوی تو رو داشته باشه.
حالا اون مثلا میگه چه خبر، میگه هیچی. یه وقتی نگاه کنیم همین که خودت گفتی، یه وقتی به تو چه است، یه وقتی نمیخوام حرف بزنم.
آره معنیای مختلفی
داره. حرف داره. الان مثلا من به تارا میگم که تارا چه خبر، جوابش هیچ خبر. میگم تو مهد چیکار کردی شروع میشه.
یعنی آره بعضی ها احتیاج به راهنمایی دارن که مثلا اونجا که رفته بودی چه خبر، آها اونو میگی و دو ساعت حرف میزن.
والا من این روزا بیشتر از یه دقیقه فرصت دارم. یکی از کارهایی که میکنم بورشاپ‌های متعدده و گوناگونه و جاهای مختلف با آدم‌های مختلف. نمیدونم که هیچ وقت محدود نشدم، چون 10 روز فرصت داشتم که با اونا بگذر. اونا ما حتما چیزهای گوناگونی گفته باشیم، گفتم و خواهم گفت. اما اگر که یه دقیقه فرصت بکنم خواهم گفت به عنوان یک دانشجو رشته فیلمسازی، اطرافتون رو نگاه کنین، خب فیلماتون رو ببینین، اما وقتی دارید میسازین دیگه به فیلم نگاه نکنین. به ادبیات زیاد ادبیات رو باور نکنین که میتونه خیلی کمکتون بکنه. بیشتر شاهد چیزایی باشین که اطرافتون میگذره، و به جای اینکه از ادبیات به سینما بیارین یا از سینما به سینما بیارین، از محیطتون و از تجربهاتون استفاده کنین و اونها رو به فیلم برگردون.
این موضوع رو تو از بُعد روانشناختیش روش تحلیلی داری؟ چون ببین هممون به یه میزانی بیمزه میشیم دیگه، هستیم. یعنی من اینجوری نگاه میکنم، مثل اون داستان چیز هست توی بات چطور آدم مزخرف باشیم و داشتیم که اونجا اصلا بحث اینه دیگه، داریم مثلا 14 تا 15 تا مورد رو میگیم که اگه این کارا رو بکنی تو تبدیل به یه آدم مزخرفی میشی. آخرش که تمام میشه، من اینو خیلی عمدی نوشتم که ماها هممون به یه میزانی مزخرفیم. حالا میخوام بگم ماها هممون احتمال هم یه میزانی هم مثلا بیمزه‌ایم. اونی که بیمزه تره تو تحلیل روانشناختی داری براش، یعنی از بعد واقعا تخصص خودت میخوام اینو بدونم.
علمی شونم، ولی برداشت خودم اینه که اگر یک سری موقعیت ها آدم بیمزه میشه، خب خیلی طبیعیه، خیلی طبیعیه. مثل یه وقتایی که بی‌حوصله میشی، مثل یه وقتایی که افسرده میشی، مثل یه وقتایی که عصبانی میشی، دوست داری سر به تنت هیچکی نباشه. ولی اینکه در کل در طول زندگیت این مدلی باشی، در صورتی که توی یک جزیره تنها زندگی کنی برات کار میکنه، ولی وقتی داری در یک محیط اجتماعی با آدم ها زندگی میکنی، آدم ها از معاشرت با تو، شنیدن حرفات، اصلا به نظرم لذت نمیبرن. کما اینکه لذت نبرن، ممکنه یکی بگه خب لذت نبرن، من همینم که هستم. ولی این خیلی برمیگرده به انرژی خودت، برمیگرده به انگیزه خودت، و اینکه وقتی آدم ها لذت نبرن از معاشرت با تو، تو تنها تر میشی، تو بازخوردی مبنی بر مثلا آدم جالبی نبودن میگیری. و به نظر من اگر ایونت بای ایونت باشه که مثلا آدم یه وقتایی خب واقعا نمیدونی یه چیزیو، یعنی یه وقتایی اصلا سلیقه‌ای نداری تو اون حوزه، خیلی اوکیه. من دارم بیشتر راجع به مدل همیشگی آدما صحبت میکنم، یعنی اینو آدما تو زندگیشون دیتکت کنن، بشناسنش، ببینن اگر دارن همیشه اینو میگن، بیان عمدی تغییرای کوچیکی توش پیدا کنن، یعنی ایجاد کنن.
من نکتم سر چراییشه دیگه، یعنی من میگم که چرا به این موقعیت رسیده اون آدم. میدونی مثلا میشه اینو اینجوری نگاه کرد، ما اینا مثلا ژنشون اینجوریه، این مثلا ناشی از یک مسئله ای که مثلا با اعتماد به نفسش داره، یا مسئله ای از جنس مثلا هویتی که باید شکل میگرفته پایه ها شکل نگرفته. میدونی سوالم این میشه، چون یه کاری کردنش ممکنه، یعنی من یه ذره دارم شاید اکستریمش رو نگاه میکنم، ولی اینجوری هم که خب یه استرابی هم ممکنه بده ها. یعنی من در اینکه تو به من میگی چه خبر، من میگم چی خبری نیست، خودم رو دارم رهام خلاص میکنم از مسئولیت گفتن و ادامه. این انرژی میگیره، من همونجا میبندم که این انرژی رو صرف نکنم، چون ممکنه مثلا اینجوری بشم که خب بعدش سخت‌تر میشه این مکالمه ساده. حتی بعد
یه بخشش به خاطر اینه که آدما توی سیستم خانوادگی بزرگ شدن که عضو یک کاتگوری بودن باعث تحقیر و قضاوتشون شده، و اینا در بزرگسالی هم ترجیح میدن که عضو هیچ کاتگوری نباشن، هیچ سلیقه مشخصی نداشته باشن، چون تو سلیقه مشخص وقتی داشته باشی با اون سلیقه تعریف میشی دیگه. پس من ترجیح میدم که رنگی نداشته باشم، یعنی فرض کنین که مثلا هویت من اگر قرمز باشه، اگر آبی باشه، همیشه گفتن که خاک تو سر تو، آبی یا تو قرمزی، پس من ترجیح میدم که خاکستری باشم، مثلا رنگی نداشته باشم، بیرنگ باشم، که بابت اون رنگ قضاوت نشم. اینجوری حتی اگر آدم مقابل من قرمز پسند باشه، من قرمزم، اگر آبی پسند باشه، من آبیم، و آدم ها به یک بی‌هویتی میرسن، بی‌سلیقگی میرسن. واسه همین حتی اگر چیزی رو دوست داشته باشن، ترجیح میدن که نگنش.
این جالب شد، یاد یه چیزی افتادم. ما توی بحث گفتگو، حالا به صورت کلی در بحث ارتباط، یه نکته هست که شاید یه جایی هم میشم تکرارش کرد. تو باید بتونی نبگی که بله هات معنادار بشه، یعنی بله معنادار با نه درست تعریف میشه، نه از سر صرفا دفع کردن مواجه نشدن، نه ای که توش انگار انتخاب هست. یعنی همین که مثلا مثالی که ساده ترینش همین چیزی که تو گفتی، این غذا رو میخوری؟ نه اینو نمیخورم، ولی به جاش یه انتخاب دیگه دارم که بلم اینجا معنادار بشه، نه این کارو نمی کنم که به جاش یه کار دیگه ای میکنم، یعنی یه سلوشنی دارم. مثلا این شبیه لجبازی نیست، یعنی اون نه که ابتر میمونه به هیچ نتیجه نمیرسه، نه مواجه نشدنه، نه لجبازیه.
و یه جورایی داری انگار مسئولیت اون آره رو برمیداری.
آره دقیقا،
یعنی اگر سلیقه من A نیست، پس چیه به جاش؟ جایگزینش Bه. خب مسئولیت انتخاب B رو داری برمیداری، ولی وقتی همیشه نمیدونم، یعنی که خب تو نمیتونی مسئولیت انتخاب تو برداری، پس احتمالا توی روابط ترجیح میدی که همیشه هم رنگ بشی با سلیقه طرف مقابلت، که مسئولیتش هم بندازی تو دامن طرف مقابلت و بگی که خب من که این لوکیشن رو واسه زندگی انتخاب نکردم، تو گفتی بیایم اینجا زندگی کنیم، پس مسئولیتش هم با توه. من که مثلا فلان رستوران رو انتخاب نکردم، تو گفتی بریم اونجا، تقصیر من نیست که مثلا غذاش بد بود، حالمون بد شد. و این مکالمه های بعدش رو میسازه، چون تو مسئولیت انتخابتو برنمیداری و همیشه میگی نمیدونم، برای من فرقی نمیکنه. پس اگه میگی نمیدونم برای من فرقی نمیکنه، بعدش هم نباید بندازی تو طرف دامن طرف مقابل مسئولیت اون انتخاب رو.
چند سال پیش یکی از دوستا به موقعی که من کلاس های شناخت توانایی رو داشت، یکی از دوستا اصرار کرد که یکی دیگه از دوستاشو من حتما مثلا یه جلسه مشاوره ببینم. حالا من اینجوری، آقا من تخصصم مثلا مشاوره نیست، بعد میگفت در مورد بچهش میخواد با تو صحبت کنه، مثلا پسر 7-8 ساله. من میگفتم که این تخصص من نیست، اون اصرار داشت که نه تو حتما اینو در موردش صحبت کن. خلاصه پدر و پسر اومدن، بابا گفت آقا این بچه هر روز به یه چیزی علاقه داره، اصلا کلافه کرده ما رو. یه روز میگه من مثلا دوست دارم گل پرورش بدم، یه روز علاقه من میشه به ساختن ربات، یه روز من الان چالشم باش اینه که یه کار رو بگیره انجام بده دیگه. این چرا اینقدر این اصلا اینجوری آیندهش رو خراب میکنه؟ اینو من همش دارم بهش میگم بابا یکیشو بردار تا تهش برو تو همون بعد مثلا خوب بشی، متخصص بشی. گفتم یه بار دیگه بگیم بچه چند سالش بود؟ گفت تا 8 سالش. گفتم خب بچه 8 ساله باید کنجکاوی کنه دیگه.
الان سالم ترین حالت ممکنه چه که دوست داره همه چی رو تجربه کنه.
حالا من واقعا تخصصی در مثلا حوزه مثلا کودک و نمیدونم اینا نداشتم، ولی برام خیلی شفاف بود که اتفاقا این چیزی که من تو کلاس‌های شناخت توانایی می‌بینم که مثلا آدمو سردرگمن در 20 و چند سالگیشون، در 30 و چند سالگیشون، که اونجا من همیشه بحثم بود که کلا یه مسیر نیست. یعنی درسته اسمش شناخت توانایی بود، ولی تهش می‌رسیدیم اینجا که این یه دونه مسیر نیست، یه کار نیست که تو بگی من الان پیدا می‌کنم میرم اون تو زندگی می‌کنم تا ابد به خوبی و خوشی دیگه با اون مثلا توانمندی یا با اون قابلیت یا اون حرفه‌ای که پیدا کردم انگار ازدواج کردم دیگه تا تهش با اون زندگی. یکی چالش‌های من همیشه این بود که مثلا بچه‌ها میمدن میگفتن ما دانشگاه یه چیز خوندیم الان یه کار دیگه می‌خوایم بکنیم، من بهشون میگفتم که خب یه دقیقه بیرون رو نگاه کنین، یه عالمه آدم هست که رشته دانشگاهیشون یه چیز بوده دارن یه کار دیگه میکنن. اینا الزاماً چون تو رفتی مثلا مکانیک خوندی معنیش نیست که حتما باید تو اون رشته ادامه بدی. آدم ها به مسیرهای مختلف میرن. حالا این دوستمون ناراحت شد، بعدم جوری بود که تو این کار نیستی و رفت. گفتم حالا من که گفتم از اول من این کار نیستم، شما اصرار کردی بیا با. ولی الان که داشتی میگفتی که در واقع مثلا اون آدم از خودش چیزی نداره، انگار که یعنی یاد این ماجرا افتادم، دیدم که خب اون بابا هم داره این بچه رو عملا خاموشش میکنه دیگه، هی میگه نه این کاری که تو میکنی غلطه، ای بابا چرا امروز به این علاقمند شدی، فردا به یه چیز دیگه علاقمند شدی، غلطه 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 غلطه، پس احتمالاً یه جایی بهتره که من به چیزی علاقمند نشم، یعنی من وایسم ببینم تو چی میگی دنبالت میام دیگه، ولی حالم هم خوب نیست.
بابای یه استانداردی تو ذهن خودشه، یه مسیر مثلا موفقیت آمیز که تهش ممکنه خیلی هم عالی باشه، ولی به زور میخواد دست بچه رو بکشه بیاره تو همون مسیره، بگه بره. که از طی کردن این مسیر به اون موفقیت میرسی. و اصلا شاید اینجا سرشت اون بچه این باشه که یه مسیری مخالف اون چیزی که بابای میگه رو بره و به نتیجه برسه. خیلی پدر مادرها سرشت بچه رو در نظر نمیگیرن، چون یه بچه ای سرشتش اصلا بازی گوشه. ما چرا باید اینو با بیل خاموش کنیم بگیم نه تو باید درس خون باشی؟ اصلا یه بچه سرشتش درس خون نیست، دوست داره مثلا یه سری کارهای دیگه بکنه. اون آدم با اون فطر، با اون فطرت و ذاتی که داره توی اون مسیری که خودش در راه مطابق با شخصیت خودش باشه موفق میشه، نه اون مسیری که لزوماً فکر میکنیم براش درسته.
احتمالاً اینم پس جزء بیمزه بودنه میشه گذاشت که مثلا تو وقتی این متر و معیارا رو نداشته باشی، یعنی حداقل یه انتخاب هایی برای خودت نداشته باشی از رنگ و پوشش و لباس و غذا و نمیدونم لایف استایل و هر چیزی، احتمالاً هم اینجوری میشه که اونی که خودت فکر میکنی تصور میکنی درست‌ترین چیز ممکن همونیه که تو داری. یعنی عملا تو این موضوع تو امکانها رو بستی دیگه، امکان تجربه رو بستی و بعد فکر میکنی همونی که هست درست در این حالت ممکنه. بنابراین آدم ها مگه از یه جای حرف متفاوتی بزنن اونا غلطه. اینجوری هم میشه؟
آره، من الان میخواستم بگم روی صحبتم این تیکه با آدم هایی که دارن میشنون باشه، که همینجا از خودتون بپرسین که مورد علاقه هاتون تو حوزه‌های مختلف چیه؟ واقعا خیلی مبحث بیسیکیه ها. مثلا با خودتون فکر کنین گل مورد علاقتون چیه، چه اشکالی داره؟ ماشین مورد علاقتون چیه؟ مثلا کشور مورد علاقتون چیه؟ رنگ مورد علاقتون چیه؟ ما خیلی این چیزها رو از بچگی شنیدیم، ولی آیا واقعا اگر توی یه جمعی ازمون بپرسن یا یکی ازمون بپرسه داریم بگیم اینو با خودمون؟ مثلا خیلی میدونین مبحث بیسیکیه ها، ولی خیلی مهمه که تو یه مورد علاقه داشته باشی و در مقابل اون مورد علاقه، در مقابل دیگران از اون مورد علاقه دفاع کنی.
که چی بشه؟
که یه تیکه‌ای از هویت توه دیگه، یه چیزیه که داره تو رو تعریف میکنه.
گیر دادم ها الان، یعنی گفتم که چی بشه گیر دادم، یعنی اینجوری بودم که جای بقیه پرسیدم. مثلا این جمله رو میشم خب
آدم ها میگن که
آره که چی بشه مثلا. به اونا چی هسته؟
نه بیشتر به خاطر اینه که خودمون رو آموزش بدیم به این که یه چیزهای مورد علاقه فیوریت داشته باشیم و اصلا ببینیم آیا داریم یا نداریم.
من اینو مهتا یه پله جلوتر میبینم، یعنی یه ذره میبرمش جلوتر. میدونی تا اینجاش که مثلا آیا یه چیز مورد علاقه داریم یا نه، یا من انتخابم چیه، به خودی خود راستشو بخوای برای من تو ذهنم جا نمیفته، کارکرد خاصی نداره.
خب این مرحله بعدش میشه این که چه چیزهایی برای من مهمه، ارزشام چیه.
این تیکه ای که یه چیزی برای من مهمه و ارزشام چیه، این معنیش اینه که ارتباط رو میتونه پویا کنه و بسازه ببره جلو. یعنی اگه تو میگی مثلا الان فرض کن مثلا چه میدونم رنگ آبی خوبه، من اگه بیام بگم که نه مثلا زرد خوبه، عامل شکلگیری گفتگو میشه. یعنی پشمندش چراییاش هم میاد وسط، پشمندش اینه که فرصتی کشف میده. ولی اگر که من هیچی نداشته باشم، مثلا تو بگی آبی خوبه، منم بگم آره آبی هم خوبه، تموم دیگه،
مکالمه رو کات میکنه.
آره تموم.
و اصلا همین صحبت کردن راجع به مورد علاقه ها باعث میشه که تو در مکالمه، در تعامل، در گفتگو و در ارتباط خودت رو تعریف کنی. چجوری میخوای خودت رو تعریف کنی؟
آره دقیقا شیوه بروز تو، بیان تو با همین شاید چیزای ساده میشه.
دقیقا همین، من منظورم از این سواله که خودمون بپرسیم یه بخش بیسیکش بود واسه ورود به اون بحث، که حالا از خودمون پرسیدیم، دیدیم ما مورد علاقه اصلا نداریم. او وای به حالمون، پس بریم مورد علاقه پیدا کنیم که آدم بی‌مزه‌ای نباشیم. ولی اگر داریم، بریم یه پله جلوتر بگیم که خب اون ارزشایی که من دارم که پاش وای میسم توی ارتباط و در مقابل خودم، اونا چیه؟ آیا من همون آدمی هم که توی مرحله بیسیک میگم آره آبی هم خوبه، آره قرمه سبزی هم خوبه، آره مثلا هر چی شما بگین اوکیه، هر چی شما بگین این اوکیه. حالا توی مرحله بعد میشه که من ارزشای برای خودم تو ارتباط ندارم و با ارزشهای طرف مقابل یکی میشم. اگر با کسی میرم توی رابطه که آدم ورزشکاریه، من میچسبم به ورزش. اگر میرم مثلا با یه آدمی دوست میشم که آدم خرج بکنه، خیلی دست و دلباز ولخرجیه، من یهو تبدیل میشم به یه آدم ولخرجی و میگم که دنیا دو روزه، یهو ارزشم عوض میشه، دنیا دو روزه، آدم چرا باید مثلا پول سیف کنه. اگر مثلا با یه آدم جهانگردی دوست میشم یا مثلا میرم توی رابطه، من یهو میشم اون آدمی که نه، آدم باید همه کشورها و شهرها رو ببینه، نمیدونم فلان. میخوام بگم که ارزشی که برای خودت باشه و تو اونو ببری توی یک رابطه و پاش وایسی چیه، نه اینکه تو هی همرنگ هر آدم، مثل چی اسمش اون آفتاب پرسته که به هر جایی میچسب رنگ اونجا رو میگیره. خب تو از خودت چی داری؟
یادم افتادم این هر بار که وارد رابطه میشد، مثل ما اینجوری نبود که اینو تون تون ببینیم، از که سالی دوبار میدیدیم، سالی دوبار رابطه عوض شده بود، با یه آدم جدیدی وارد رابطه شده بود. و همین سالی دوبار که می‌دیدیم، کلاً یک الگوی ثابت از مدل تعریف کردنش از رابطه می‌دیدیم، فقط محتواش عوض شده بود. یعنی اینجوری بود که امیر این، حالا اون دختری که مثلا باش وارد رابطه شد، اصلا تو نمی‌دونی این بی‌نظیره، من باهاش دارم نمیدونم یه هیجانایی رو کشف میکنم، مثلا اهل ادونچر، نمیدونم مسافر میریم، مثلا یه جاهای فوق العاده زندگی منو متحول کردن. کات میرفتیم مثلا 6 ماه بعد میدیدمش. اون رابطه قبلی تموم شده بود، رابطه جدید دوباره همون هیجانا رو من میشنیدم، اینجوری بود که اینقدر عمیقه، اصلا ما در مورد فلسفه هایدگر نمیدونی چه بحثایی مثلا ما هم داریم، اصلا این آدم نمیدونم چشم منو به فلان بهمان باز کرده. کات دوباره مثلا اصلا شادی دور همیایی داریم که میشینیم تا صبح عرق میخوریم، بعد میدونی هر سری مدلش همون بود، کانتنت عوض میشد. به من اینجورم که خب اوکی دیگه، این احتمالا طبیعیه دیگه، تو مثلا اینو میری تموم میشه، یکی دیگه میاد، یعنی یه شرایط دیگه پیش میاد، بعد دوباره میری اونجا و تو خودت چیزی برای عرضه نداری اینجا. حالا احتمالا الان یه چیزی موچ خودمونو بگیرم جوردم که خب این کلیوار زندگی کردن یا اون در واقع نومادیسمی که میگفتیم نیست، یعنی میگه خب من تو این رابطه یه چیزی پیدا کردم دیگه تموم شد، بعد میرم توی رابطه دیگه، بعد دوباره تموم میشه میرم رابطه دیگه. شما به عنوان متخصص حوزه روابط و خانواده تحلیلت برای این موقعیت چیه؟
نه تو این موقعیت نذارین لطفا. نه من میتونم برداشت خودمو بگم به عنوان یه آدم که تا زمانی که ما یک هویت بیسیکی برای خودمون داریم و یه سری ارزش‌های اولیه‌ای برای خودمون داریم، این میشه گشودگی نسبت به تجربه جدید که یک ویژگی خیلی مثبتیه به نظر من، که آدم اوپننس داشته باشه که بتونه آدم‌های مختلف، شرایط مختلف و همونجور که اولش داشتیم صحبت می‌کردیم هیته‌های مختلف رو بپذیره. لازم نیست که با همشون بری ازدواج کنی، که قراره که باهاشون یه دوستی داشته باشی، یه معاشرتی داشته باشی، یه قهوه‌ای بخوری و یک سری جنبه‌هایی که از اون‌های دیگه مثلا ندیدی رو توی این آدم کشف کنی. و
یه پرانتز باز کنیم، قرار نیست باشون ازدواج کنیم، من اصلا نکته هایلایت. بعضی وقتا همون فکر میکنیم مثلا فلان موقعیت رو، حالا ازدواج به معنی اون مفهوم ماندگاری و پایدش، باید بری حتما دیگه مثلا با اون سازمانه ازدواج کنی، با اون مثلا مدیر ازدواج، که ازدواج یعنی که بمونی دیگه تا ابد، با این کار ازدواج کنی.
آره. و به عنوان یک چیزی که میتونی تجربه کنی و تجربه زیستت رو غنی تر کنی، خیلی اتفاقا گشودگی داشتن به نظر مثبته. ولی اینکه بخوای به عنوان یک رابطه بلند مدت نزدیک صمیمی هر روز بهش نگاه کنی، خب اصلا آدمی که اون هویت و ارزش‌های اولیه رو برای خودش داشته باشه نمیتونه با این تنوع سازگار بشه، چون انگار باید کلن رنگ بک‌گراندتو عوض کنی هی با آدم های جدید. ولی اونجا بک‌گراندت یه رنگه، ولی خب تو میای یه سری فیچرهای جدیدی بهش اضافه میکنی.
میفهمم. من یه استرسی کم کم داره دارم در من شکل میگیره. الان ساعت 1:40 است، من ساعت 2 جلسه دارم، ما الان سمت شهرک غربیم، من 2 باید گاندی باشم.
همینجا مپس آدم بیمزده نباشیم و میبندیم و به عزیزانی که دارن گوش میدن توصیه میکنیم که آدم بیمزده نباشن. مرسی که گوش کردین و همراهمون بودین توی این اپیزود و تا اپیزود بعد.
تا اپیزود بعد.
خیلی پاسخ سختیه که بگم من دلم میخواد که چی از خودم باقی بذارم. حتما اون چیزایی که منهدمش نکردم، پارش نکردم، دورش نریختم، امضام پاشه است، لابد کاری که خواستم تاییدش کنم و از خودم باقی بمونه. اما به این فکر کنم که یه روزی من نیستم و کارهای من میمونه، به این هیچ وقت فکر نکردم، چون بیشتر لذتم به بقای خودمه، نه به اینکه کاری از من باقی بمونه. اگر این متضاد باشه به اینکه کاری از من بمونه و خودم نمونم، من ترجیح میدم خودم بمونم و کاری از من نمونه.
موج دریا زده را تنگه ساحل قفس است، ماهی تنگ نباشد دل طوفانی ما. آه موج دریا زده را تنگه ساحل قفس است، ماهی تنگ نباشد دل توفانی ما، دل توفانی ما عاقلان پا مگذارید به میخانه عشق، داغ صد مهر جنون خورده به پیشانی ما. ترمه و اطلس و دیبا همگی مال شما، خرقه ای نیست برازنده اوریانی ما، زلف ما چون خم زنجیر گره در گره است، شانه رم می کند از فرط پریشانی ما، شانه رم می کند از فرط پریشانی ما.